2023 این صدای رادیو فرداست. تجمعات اعتراضی چهارشنبه شب در بیش از 20 شهر ایران ادامه یافت. سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای روبودن یا قتل اتباع بریتانیایی خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 مقام ارشد و خبرنگار بازجوی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی را تحریم کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما را بشنوید. تجمعات اعتراضی چهارشنبه شب در بیش از 20 شهر ایران ادامه یافت. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، تجمع‌ها از جمله در کرمانشاه، سنندج، سقز، مهاباد، مرودشت، شهرکرد، تبریز، بوکان، لاهیجان، ساوه، بندر لنگه و درود برگزار شدند. همچنین معترضان در رشت، مشهد، زنجان، بیجار، بندر انزلی، اهواز، ایلام و ایزه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌های نیز در چند منطقه تهران مانند بلوار فردوس، جنت آباد و کیانشهر برگزار شد. در این ارتباط رسانه‌های جمهوری اسلامی از تیراندازی دو گروه موتوری ناشناس به سوی مردم و نیروهای انتظامی در ایزه خبر دادند و نوشتند در جریان این تیراندازی دست کم 5 تن کشته و 5 تن نیز زخمی شدند. در درگیری‌ها در شهر کامیاران در استان کردستان روز چهارشنبه با شلیک نیروهای حکومتی به شهروندان دست کم 10 تن زخمی شدند. مردم کامیاران از بامداد چهارشنبه مقابل درب خانه فواد محمدی از جانباختگان سرکوب‌های روز سه‌شنبه این شهر تجمعی اعتراضی برگزار کردند که این تجمع با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به حاضران مواجه شد. از تهران نیز خبر می رسد که با ادامه اعتصابات بازاریان در بازار آهن شادآباد، ماموران به سوی اعتصابگران حمله کرده و به معترضان گاز اشک‌آور و گلوله های ساچمه‌ای شلیک کردند.
بازار آهن شادآباد 25 آبان.
تصاویر دریافتی همچنین حاکی است که اعتصاب در نقاط مختلف از جمله در بازار بزرگ تهران، چهارباغ بالا در اصفهان، خیابان فلسطین در مشهد و بازارهای شهرهای اهواز، بهبهان، عراق، کرمانشاه، بابل، کازرون و بسیاری از شهرهای کردنشین در جریان بود. در ذوب‌آهن اصفهان هم کارگران برای دومین روز متوالی روز چهارشنبه اعتصاب کردند. امروز همچنین اعتصابات دانشجویی در چندین دانشگاه ایران ادامه یافت. و رئیس کل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 روز چهارشنبه گفت که ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی دست کم 10 بار تلاش کردند اتباع بریتانیایی یا افراد مقیم این کشور را بربایند یا به قتل برسانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کن مک‌کالوم افزود در شرایطی که تهران از خشونت برای خاموش کردن صدای منتقدان در داخل ایران استفاده می کند، سازمان‌های اطلاعاتیش نیز به طور مستقیم تهدیدی علیه بریتانیا به شمار می روند. به گزارش خبرگزاری رویترز او افزود که اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی شامل تلاش برای روبودن یا قتل اتباع بریتانیایی یا افراد مقیم بریتانیا است که تهران آنها را دشمنان خود تلقی می کند. پیشتر جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا گفته بود که با احضار دیپلمات ارشد ایرانی در لندن به روشنی به او اعلام شد که بریتانیا تهدید علیه جان و همچنین ارعاب روزنامه‌نگاران یا هر شخصی که در بریتانیا زندگی می‌کند را تحمل نخواهد کرد. و اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه در پیامی توییتری به رویکرد هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان اعتراض کرد و گفت انتظار از هیئت اعزامی رهبری دیدن واقعیت‌ها، محکومیت جنایت جمعه خونین زاهدان، دلجویی از خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان این حادثه و احقاق حق بود، نه تهدید و ارعاب مظلوم. محمد جواد حاج علی اکبری که روز شنبه در رأس هیئتی 40 روز پس از کشتار زاهدان وارد این شهر شد، در بدو سفر گفته بود که برای ابلاغ سلام و تسلیت رهبر آمده، اما تنها 3 روز بعد در اظهاراتی توهین‌آمیز منتقدان اقدامات حکومت را هم لال و هم زبان دراز نامید. او خطاب به نیروهای مسلح این استان نیز گفت که باید در برابر گورک‌هایی که به دنبال آسیب به ما هستند هوشیار عمل کنید. مولوی عبدالحمید در هفته‌های گذشته به روشنی و با صراحت تأکید کرده که نیروهای حکومتی با تیراندازی به معترضان در این استان دست کم 100 تن از آنها را کشته و 100 تن دیگر را زخمی کردند. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران در ایتالیا، در این مورد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
شاید دور از واقعیت نباشه اگر بگیم که امروز جمهوری اسلامی دچار یک واماندگی قطعی در رابطه با به مصالحه رسیدن با جامعه ایران و رفع بنبست‌های کنونی در کشور رسیده است. این رو ما در رابطه با زبان تهدید و سلب مسئولیت از تمام بحران‌ها و بنبست‌های کنونی و گذشته جمهوری اسلامی میتوانیم ببینیم. آقای مصباح یزدی در فروردین ماه سال 99 در یک سخنرانی اعلام کردند که نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در امتداد حکومت امامان و معصومین هست. اگر این روایت رو که احتمالاً مورد پذیرش بسیاری از اطرافیان آقای خامنه‌ای هم هست در نظر بگیریم، معصومیتی که نظام برای خودش قائل هست باعث می شود که از هر گونه پذیرش خطا جلوگیری بکند یا تعلق بکند این پذیرش رو. شما از در واکنش هایی که دستگاه‌های پروپاگاندی جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته داشتند می‌بینیم که در جاهایی که فشار زیاد بوده برخی از مسئولین پایین دست رو مقصر جلوه دادن، یا در شرایط بحرانی تر ما ببینیم دولت‌ها و برخی از رئیس جمهوری ها رو عامل وضع موجود دانستن، اما همیشه تلاش کردند که مقام ولی فقیه یا علی خامنه‌ای رو از تمامی این مسئولیت‌ها و بحران‌ها جدا بکنن و اون رو امر متفاوت یا در واقع مجزا تعریف بکنن. بر این اساس به حال و با این پیش زمینه‌ای که خب نظامی هست که معصوم هست و خطایی در اون جای نداره، آنچه که باقی میماند برای راه حل یا در واقع برای خروج از بحران همین زبان تهدید و دروغ هست. یعنی ما به کرات دیدیم در همین اعتراضات چند روز گذشته که دروغ‌های بسیار عجیبی از طرف مسئولین جمهوری اسلامی گفته شده یا نهایتاً دست به تهدید و ارعاب زدن. همون مسئله‌ای که در توییت آقای مولوی عبدالحمید هم هست که واقعیت‌ها رو ندیدن و نهایتاً به جای دلجویی تهدید و ارعاب مظلوم رو در پیش گرفتن.
آقای نخل احمدی، نماینده اعزامی علی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان، گفته که کسانی که آتش این حوادث را روشن می‌کنند و کسانی که تحت تاثیر شبکه‌های بیگانه قرار گرفتند مسببان اصلی حوادث جمعه خونین و اتفاقاتی که در سیستان و بلوچستان افتاده هستند. از سوی دیگه مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی، همان شخصی که تجاوز به دختر 15 ساله بلوچ را افشا کرد، در یک فایل صوتی گفته که ما رو به گروه های معاند و کشورهای خارجی متصل می کنن. گفته وقتی رای گیری و انتخابات قراره که انجام بشه به علما و فضلای اهل سیستان و بلوچستان نیاز دارن. اون وقت ما ایرانی هستیم. اما وقتی که فریاد درد خودمون رو بلند می کنیم و مشکلاتمون رو بیان می کنیم، میگن برید خواسته هاتون رو از عربستان و کشورهای عربی بگیرید. او تاکید می کنه که برخوردها در بلوچستان متفاوته و با استدلال بیشتر میگه که به همین دلیله که ظرف یکی دو ساعت صدها نفر کشته و زخمی میشن فقط به خاطر یک اعتراض کوچک و شاید پرتاب چند سنگ. شما تصور میکنید این صحبت‌های مولوی نقشبندی تا چه اندازه به حقیقت نزدیکه؟
ببینید، ما صحبت‌های با همین محتوا و مضمون از دیگر علما یا کسانی که تاثیرگذار هستند در سیستان و بلوچستان و تا در بسیاری از نقاط کشور مثل آقای کاک حسن امینی و آقای مولوی گرگیچ هم شنیدیم در رابطه با مسئله تبعیضی که در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد و این تبعیض شامل زنان، قومیت‌ها، مذاهب و دیگر طبقات وجود داشته. اساساً ما با یک پدیده مواجه هستیم به نام حکومت جمهوری اسلامی. یعنی قرار هست که در قالب یک حکومت اسلامی نمادهایی هم از جمهوریت وجود داشته باشه که اساساً کارکردی در طول 14 دهه گذشته نداشته. یعنی ما مجلس شورای اسلامی یا نهاد ریاست جمهوری داریم که قرار هست از طرف مردم این بشوند، اما گلوگاه‌ها یا فیلترهایی که پیش از اینها مثل شورای نگهبان وجود دارد اساساً حق واقعی مردم در انتخاب رو گرفتند. در طول سال‌های گذشته بارها و بارها ما شنیدیم که در اثنای انتخابات سفرهای از طرف گروه‌های نمایندگان یا کاندیداها رفتند، وعده‌هایی دادند، ولی اساساً هیچگاه این وعده‌ها در استان‌های مثل سیستان، بلوچستان یا هرمزگان، کردستان و دیگر این استان‌های قومیت نشین تحقق پیدا نکرده و در یک نگاه کلان هم تمام وعده هایی که کاندیداها داشتن در رابطه با وضعیت کلی کشور هم کمتر دیدیم اونها اجرا بشه. به خاطر همین هم است امروز شهروندان ایران در کل کشور احساس تحقیر شدگی یا احساس این رو دارن که هیچ گونه نقشی در اداره یا آینده سرنوشت خودشون ندارن و این اولی ترین مقصر رو در شرایط کنونی نهاد ولی فقیه و شخص علی خامنه ای میدونن و تزویری که این حکومت در طول 4 دهه گذشته به خرج داده در رابطه با نقش خودش با اجتماع یا در واقع تأثیری که جامعه باید در حکومت داشته باشه و امروز مردم به دنبال این هستن که اون نقش واقعی خودشون یا وضعیت واقعی که باید داشته باشن رو به دست بیارن.
آقای نخل احمدی، سفر هیئت اعزامی علی خامنه ای به سیستان و بلوچستان 40 روز پس از کشتار زاهدان انجام شده. کسی که در رأس این هیئت قرار داره گفته که کشته شدگان در فهرست شهدا قرار خواهند گرفت. همزمان گفته که کسانی که کشته شدن به ضیافت خداوند رفتن و اونجا وضعشون از اینجا بهتر است و همزمان هم که میبینیم تهدید و ارعاب هم به گفته مولانا عبدالحمید ادامه داره. حالا سوال کلیدی از شما این هست که در چنین وضعیتی شما روابط اهل سنت و حکومت و نظام رو چگونه پیش بینی میکنید؟
ببینید در طول چند دهه گذشته اگر ما نگاه بکنیم به حق مردم اهل سنت در استانهای مختلف در رابطه با روندهای مدنی که وجود داشته برای تعیین سرنوشت خودشون مثل انتخابات تقریبا مشارکت بسیار بالایی داشتن، به این معنی که اهل سنت هم مثل بسیاری از مردم در ایران معتقد بودند که باید در یک روند مدنی وضعیت رو اصلاح کرد و به شرایط پیشرفت که حقوق شهروندی و حقوق و مردم در کشور بیشتر تحقق پیدا بکنند. ما در رابطه با حمایت‌هایی که مولوی عبدالحمید و دیگر بزرگان اهل سنت در طول سال‌های گذشته از کاندیداهای ریاست جمهوری یا کاندیداهای مجلس داشتن این مسئله رو می‌بینیم، اما با تمام این اوصاف و در پیش گرفتن تمام این روندهای مدنی هیچ گونه پاسخ یا هیچ گونه تغییری در رابطه با وضعیت مردم اهل سنت در طول سال‌ها و دهه گذشته ما ندیدیم. ما همچنان می‌بینیم اهل سنت در هیچ کدام از جایگاه‌های کلان در حاکمیت جمهوری اسلامی و حتی در دولت‌ها حضور ندارند. آقای مولوی عبدالحمید گفتند که ما هیچ وقت وزیر، معاون وزیر، استاندار یا حتی فرماندار از اهل سنت نداشتیم مگر در موارد بسیار معدودی. این نشان دهنده این هست که ریشه تبعیضاتی که در جمهوری اسلامی وجود داشته است بسیار عمیق‌تر از این هست که بتوان در یک روند اصلاحی اونها رو ترمیم کرد. خب تمام این بنبست‌ها هم جامعه اهل سنت و هم مردم در ایران رو به اونجای رسونده که با بقای جمهوری اسلامی اساسا نمیتوان هیچ گونه امیدی داشت که این تبعیض‌ها، نابسامانی‌ها و بن‌بست‌ها رفع شود و تنها راه حل عبور از این نظام هست و تنها راه حل حاکمیتی هست که بتواند صدای مردم را بشنود و به واقع نماینده افکار عمومی و آن خواست مردم در کل کشور باشد.
از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا میشنیدیم. و ما نگرانی ها از شرایط جسمانی آرش صادقی زندانی سیاسی به یک نگرانی عمومی بدل شده است و این ابراز نگرانی تنها به خانواده و نزدیکان او محدود نیست، بلکه در شبکه‌های اجتماعی او از جمله موارد نگرانی شدید است. آرش صادقی مبتلا به سرطان است و میباید تحت نظر پزشکان و مداوای مستمر باشد و به داروهایش دسترسی داشته باشد. یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی با رادیو فردا گفتگوی کوتاهی داشته.
ایشون همچنان در زیر بازجویی، یه ما هم تمدید شده بازجوییش، از داروهاش به طور پس و پیش بهش میدن. یعنی مثلا میگن مشابهش رو داریم فلان، به اون صورت رسیدگی نمیشه. فقط یه مقداری از داروهاش رو بهش دادم و ایشون خب باید هر ماه یه آزمایش خون مخصوصی داره که باید برای بیمارای سرطانی هستش، باید بره این آزمایش خون رو بده و هر دو ماهی باید اسکن و استخون گرفته بشه از ایشون، بدونم این بافتای سلولای سرطانی پیشرفت کرده یا نه. و اگر این آزمایش ها تست نشه، گرفته نشه، امکان داره که بیماریش متاستاز کنه و بزنه به شونه و قفسه سینه و کلیه و بقیه جاهای دیگه بدن.
درخواست برای تحت درمان قرار گرفتن آرش صادقی، زندانی سیاسی دربند. عزیزان، به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما 45 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهد بود.